هشتگ خبر. ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 98. حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر افزود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیش برد برونگرایی اقتصاد و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی سال جاری، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1398 را مورد تصویب قرار داد. وی اضافه کرد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1398 توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و در نهایت توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه کالای ایرانی همراه باشید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. کالای ایرانی امروز دوشنبه هفتم بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی خیلی خوش آمدید. کالای ایرانی پر از حس ناب ساختن. وصلیم به هم مثل دونه های یک زنجیر. سیرمون میکنه، سفره‌هامون رو رنگین میکنه، منابع مورد نیازمون رو به لطف خدا در اختیارمون میگذاره، البته نه مستقیم. گفتیم وصلیم مثل دونه های یک زنجیر، ولی چند تا دونه هم بین ما آدم ها تا اون فاصله است. دونه های ریزش تو تن خاک آروم رشد میکنند، سر بر میارن و تازه میشن، جوانه میزنن، رشد میکنن. دست های کشاورز یا تن سرد یک ماشین اونها رو از خاک جدا میکنه. بعد از اینکه شیره جونشون رو کشیدن، پوستشون میشه غذای دام و طیور و پازر این زنجیره تا ما اینجوری کامل میشه. امروز میخواییم از یک محصول با شما حرف بزنیم به اسم کنجاره سویا، تولید ملی که حالا به یک محصول استراتژیک تبدیل شده و نرخ قیمت گوشت و مرغ در بازار در مشتشه. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه زنده کالای ایرانی که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید سربلند و سرافراز باشید. موضوع برنامه امروز تولید کنجره سویا در این کشورمون هست. تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30367 تا شما هم فرصت گفتگو و حضور در این برنامه رو داشته باشید. اما الان بریم با هم تاریخچه رو بشنویم.
تا سال 1375 کنجاله سویا تقریبا جایگاهی تو سبد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور نداشت، اما از این سال به بعد کنجاله سویا به تدریج جای خودش رو به عنوان یکی از محصولات ضروری کشاورزی در کشور باز کرد و این روند تا جایی پیش رفته که امروز تصور بازار محصولات کشاورزی ایران بدون وجود کنجاله سویا تقریبا محاله و اگه برای مدت یک هفته عرضه این کالا به بازار با اخلال مواجه بشه، بازار گوشت و مواد پروتئینی کشور به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هماکنون سالانه نزدیک به 2.5 میلیون تن کنجاله سویا در کشور مورد استفاده قرار میگیره که بخش قابل توجه اون در بخش خوراک دام و طیور به کار گرفته میشه. سویا از خانواده دانه‌های روغنیه و تقریباً 55% تولید کل دانه‌های روغنی رو به خودش اختصاص داده. این محصول در حال حاضر مهمترین دانه روغنیه که در سراسر جهان تولید میشه. سابقه تولید سویا در جهان به 5000 سال قبل در کشور چین برمیگرده. بعدش تو سال 1804 ملوانان امریکایی سویا رو به عنوان یک خوراک ارزان قیمت برای گوسفندان از چین به آمریکا بردن. این محصول برای نخستین بار در سال 1829 در آمریکا تولید و در مصارف مختلفی از جمله تولید سس سویا جایگزینی ارزان قیمت برای قهوه سربازان در خلال جنگ‌های داخلی، کود کشاورزی سازگار با محیط زیست و خوراک دام مورد استفاده قرار گرفت. آمریکایی‌ها بعد از چند دهه به خواص فراوان سویا به عنوان منبع سرشار از پروتئین و روغن پی بردند. در سال 1918 تولید روغن از سویا آغاز شد، اما رویداد مهمی که استفاده از سویا را به شدت افزایش داد، جنگ جهانی دوم بود. در این جنگ تولید روغن از سایر منابع به کاهش یافت، در نتیجه چاره ای نبود جز این که طرفین برای تولید روغن خوراکی به سویا متوسل بشن. امروزه در کارخانه های مدرن استحصال سویا با 35% پروتئین و 18% روغن تحت عملیات استخراج قرار گرفته و تقریبا تمام روغن اون استحصال میشه. سویایی که روغن آن استخراج شده اکنون حاوی پروتئین، کربوهیدرات ها، مواد معدنی و ویتامین هاست.
تاریخچه بود که با هم شنیدیم، به همت بهارک عرفان هاشمی این بخش تقدیم حضور شما شد. دوستان گرامی، موضوع برنامه امروز تولید کنجاله سویا در کشورمون هست. تلفن 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست. امروز همه مردم، مصرف کنندگان و تولید کنندگان میتونند مخاطب برنامه باشن و پیرامون این موضوع با ما گفتگو کنن. شما مردم عزیزی که استفاده میکنید از سویا، از روغن و همچنین همه تولید کنندگانی که در تولید انواع طیور و همچنین ماهی فعالیت میکنن، حتی دام، میتونن امروز مخاطب برنامه کالای ایرانی باشند. دعوت کردیم از یک تولید کننده، آقای ابوالحسن خلیلی، تولید کننده کنجاله سویا، که در استودیو حضور دارند و به سوالات احتمالی شما پاسخ خواهند داد. مثل همیشه تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30367 هم در اختیار شماست. آقای خلیلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که مباحث امروزمون مفید فایده باشه.
انشالله که اینطور باشه. خب آقای خلیلی، شما چه میکنید؟ تولید کنجاله سویا چطور اتفاق میفته؟ مجموعتون کجا واقع شده؟ مواد اولیتون رو چطور تهیه میکنید؟
وقتی صحبت از کنجاله سویا میشه، خود به خود ما وصل میشیم به یک حلقه اول، اون کشاورزی هستش. دانه های روغنی که یکی از اونها سویا هست، البته کلزا، آفتابگردان و گلرنگ هم از دانه های روغنی هستند محصول تولید کشاورزی هست که کشاورزان اونها رو کشت و کار میکنن و نهایت جمع‌آوری میشه و وارد کارخانه روغنکشی میشه. ورود ماده اولیه به کارخانه روغنکشی شروع کار تولید کنجاله سویا هست. فناوری هایی که به کار گرفته میشه برای استحصال روغن از دانه روغنی و نهایتاً آنچه که باقی میمونه به نام کنجاله که بحث امروز ما کنجاله سویا هست، دو محصول اساسی کارخونجات روغنکشی رو تشکیل میده: روغن خام و کنجاله سویا. روغن خام به عنوان ماده اولیه وارد کارخونجات تصفیه روغن میشه و نهایتاً تبدیل میشه به روغن ساخته شده که عموم مردم ازش استفاده میکنند، و کنجاله سویا هم به عنوان ماده اولیه صنعت خوراک دام و طیور وارد مرغداری ها میشه و مورد استفاده طیور قرار میگیره. حلقه واسط بخش کشاورزی و بخش تولید پروتئین کشور رو میتونیم صنعت روغنکشی کشور رو یاد بکنیم. مجموعه تولید روغنکشی یا تولید کنجاله سویا در کشور خب متعدد هستند، بیش از 26 کارخانه در کشور در حال فعالیت هستند برای تولید روغن خام و کنجاله. واحدهای که در حال کار هستند در مجموعه تولیدی ما در بندر امام، در کرمانشاه و در سمنان کار روغنکشی از دانه روغنی و تولید کنجاله رو انجام میدن.
مجموعه شما کجاست؟
عرض کردم در 3 تا استان واحد تولیدی ما مستقر هست. یکی بندر امام برای دانه های وارداتی که سویایی که وارد کشور میشه، ماهید کرمانشاه در منطقه ماهیدشت کرمانشاه، و در سمنان شهرک صنعتی سمنان یکی دیگه از واحد ها مستقر است.
بسیار خوب. خب با توجه به این که ماده اولیه که در اختیار داشته باشید دانه سویا هست، دانه سویا در کشور در دسترس شما هست؟
موضوع امنیت غذایی اگر بخوایم یه مقدار وسیع‌تر نگاه بکنیم برمیگرده به تولید محصولات کشاورزیمون که یکیش بحث دانه سویا هست. دانه سویا در کشور تولیدش بنا به دلایل متعدد رشد چندانی نداشته و بین سالهای مختلف میتونه بین نهایت 100 هزار تن تا 200 هزار تن دانه سویا در کشور تولید بشه. عمده تولید دانه سویا در نوار شمالی کشور در استان گلستان و مازندران صورت میگیره و یه بخش کمی هم در مغان و خیلی بخش کوچکتریش هم در لرستان که سابقه تاریخی کشت دانه سویا برمیگرده به از سال 1345 به این طرف کشور با دانه سویا آشنا شد و این دانه وارد کشور شد و کشت و کار شد. ولی بنا به دلایل متعدد که بحث تولید بذر دانه سویا، بذر مرغوبی که بتواند هم شرایط اقلیمی کشور رو پاسخگو باشه و هم تولید روغن، درصد روغن بالا و پروتئین بالایی بکنه، ما در این زمینه متاسفانه در کشور بنا به دلایل متعدد که یکی از اون دلایلش هم تحریم‌هایی بوده که از ابتدا بعد از انقلاب آمریکا برای ایران ایجاد کرد، عدم دسترسی ما به ژنتیک های مورد نیاز در خصوص بذر سویا رو به وجود آورد و نهایتاً ما محدود شدیم در تولید دانه سویا به همون عدد 100 تا 200 هزار تن. بنابراین ما بقیه نیاز کشور در خصوص دانه سویا به صورت واردات مستقیم از خارج از کشور داره صورت میگیره که خب سال گذشته نزدیک به حدود 2.5 میلیون تن واردات دانه سویا داشتیم از خارج از کشور به کشور، و کارخونجات روغنکشی در امر روغنکشی و استحصال کنجاله از این دانه ها فعال بودند.
حالا با توجه به 2.5 یا 3 میلیون تن که در خبرها هم بهش اشاره شده که هر ساله باید دانه سویا وارد کشور بشه، 100 هزار تن تولید سویا در کشور چندان به نظر نمیرسه. داشتم نگاه میکردم به خبرها در مورد این محصول استراتژیک یا سویا، به این موضوع برخوردم که بزرگترین مرکز تحقیقاتی کاربردی و تولید بذر دانه های روغنی کشور در ساری افتتاح شده. این توفیقی حاصل نشده با توجه به تلاش‌هایی که دارن انجام میدن؟
از قبل از انقلاب یک شرکتی در کشور ایجاد شد، البته به همت بخش خصوصی، به نام شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی. این شرکت از سال 1347 اگر اشتباه نکنم که تأسیس شد، فعالیت اصلیش همین توسعه دانه‌های روغنی بود که با بذر سویا و بذر آفتابگردون در اون زمان شروع شد. گلرنگ هم جزء وظایفش بود. این شرکت تا سال 1380 فعالیت خوبی رو داشت، ولی بنا به دلایل متعدد، ببین بالاخره ما داریم راجع به کالای اساسی صحبت میکنیم که یارانه داره، بحث واردات روغن خام و کنجاله که رقیب اصلی توسعه دانه در کشور هستند رو بعد مد نظر قرار بدیم، و قیمت‌های تضمینی که هر سال دولت برای خرید دانه روغنی میذاشت، کم کم فعالیت‌های این شرکت کم شد. البته تو دهه 80 وزارت جهاد کشاورزی دفتری رو به نام دفتر تولید دانه‌های روغنی ایجاد کرد و اون به عنوان مجری طرح دانه‌های روغنی در کشور در 80 تا 85 موفق بود در توسعه بذر دانه‌های روغنی. تو دولت دهم نهم، این نهم میشد دولت آقای احمدی نژاد، یه مقدار وقفه ایجاد شد از سال 85 تا تقریبا از سال 86 تا 92 سه کمتر به موضوع دانه روغنی بها داده شد، و مجددا از سال 93 اون طرح دانه های روغنی با توجه به اثرگذاریش توی امنیت غذایی کشور و خود اتکایی که کشور باید توی این زمینه ها میداشت مورد توجه قرار گرفت. اما همه اینها بیشترین توجه بحث ترویج دانه های روغنی رو بحث کلزا صورت گرفت. خب سویا به رغم بیشینه‌ای که داره و قدیمی هم هست، اما کلزا یک دانه جدیدتری هست که در کشور ما از دهه 70 بهش توجه شد. دنیا هم یه توجه ویژه‌ای به موضوع کلزا کرد. کلزا ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. درصد روغن سویا 20%، کلزا 40%. اما نقش کنجاله سویا در خوراک دام خب پررنگ‌تره و نقش کنجاله کلزا کمتره. اولویت با تأمین روغن خام در کشور توسعه دانه کلزا مورد توجه قرار گرفت،
نه
غذای دام و تویور. البته اونجا هم بین 8-10% الان جیره غذایی دام از کنجاله کلزا داره استفاده میکنه، محدودیت و ممنوعیتی هم نداره.
از در که در کنجاله سویا فکر کنم حدود 98% بشه ازش.
بله، کنجاله سویا کلن در جیره غذایی دام و تویور و آبزیانی که اشاره کردید نقش اساسی رو داره، به عنوان نقش اول رو بازی میکنه. در این حال الان 400 هزار تن دانه روغنی کلزا داره تولید میشه که تقریبا توی 4-5 سال این اتفاق افتاد با اون وقفه‌ای که عرض کردم. بعد از اون وقفه دو مرتبه دولت توجه ویژه کرد. امسال حدود 350 هزار تن دانه برداشت شد. سال آینده که از فروردین ماه برداشت دانه روغنی در کشور شروع میشه، باز پیش بینی میشه که ما بیش از 400 هزار تن دانه روغنی کلزا داشته باشیم که از دیک به 150 هزار تن روغن خام استحصال میشه از اون 400 هزار تن، و ما بقیش میشه کنجالهی که توی کشور در دسترس صنعت دام و تویور و آبزیان قرار میگیره.
خب خیلی خوبه که در مورد تولید روغن و خودکفایی در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و نگاه ویژه شده به تولید کلزا در کشورمون، اما این چیزی از اهمیت کنجاله سویا به عنوان یک محصول استراتژیک کم نمی کنه که امیدواریم این وقفه هایی که ایجاد میشه بعد با گام های بلندتر جبران بشود. این وقفه که آقای خلیلی می فرمایند حوالی سال 92 سه فرمودید؟
وقفه از 86 تا 92 بوده، ولی 92 دو مرتبه تو دولت جدید مجدد به این موضوع
حدود 6-7 سال وقفه خیلی ما رو عقب انداخت از این زمینه. خب نمیشه گفتش که میشه نادیده گرفت کنجاله سویا رو به عنوان غذای اصلی دام و تویور در این کشورمون. مصارف انسانی هم داره، در زمینه تولید روغن هم به ما کمک میکنه. امیدواریم که خبرهای بهتری رو بشنویم از این پس در این زمینه. آقای خلیلی، با توجه به اینکه کشورهای مثل آمریکا، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند و چین و پاراگوئه، چند کشور دیگر رو هم دیدم که تولید کننده عمده سویا در دنیا هستن، ما الان سویا مورد نیازمون رو از کدوم کشورها تامین میکنیم؟
دانه سویا مورد نیاز ما بیشتر از برزیل، اوکراین و بعضا از کانادا دانه سویا تهیه میشه. تو سال گذشته حدود 2.5 میلیون تن وارد شد. بد نیست اینجا اشاره بکنم خب صنعت روغنکشی ما به رغم همه محدودیت هایی که تو تولید دانه روغنی در داخل کشور داشتیم متوقف نشد و امروز ما حداقل با صنعتی روبرو هستیم که میتونه بیش از 5 میلیون تن دانه رو روغن کشی بکنه. اگر همه این 5 میلیون تن دانه رو فرض بکنیم که سویا هم باشد، این یه چیزی حدود 4 میلیون تن تولید کنجاله سویا در کشور محقق میشه. مصرف کنجاله در کشور ماهیانه بین 200 تا 250 هزار تن صنعت دام و طیور ما کنجاله سویا مصرف داره، یعنی به طور متوسط بین 2.5 تا 3 میلیون تن در سال. و صنعت روغنکشی سال گذشته نشون داد که به راحتی با واردات 2.5 میلیون تن، حدود 2.5 میلیون تن دانه، حدود 80% این نیاز رو پاسخگو بوده. و امسال اگر ما یه بخشی از مشکلاتی که حالا تو زمینه‌های مختلف به وجود اومد امکان واردات بیشتر میشد، به راحتی 3 میلیون تن دانه وارد کشور میشد که این 3 میلیون تن نیاز صنعت روغنکشی دام و طیور کشور رو جوابگو بود. حسن روغنکشی در کشور رو میتونیم تو چند عامل بیان بکنیم. میدونیم که کنجالهی که وارد کشور میشه از همون مبادی هست که دانه سویا میاد، یعنی اگر ما از برزیل و آرژانتین دانه سویا وارد میکنیم، خب کنجاله هم میتونیم وارد بکنیم ده. یا از اوکراین. قاعدتا ارزش افزوده تولید کنجاله در اختیار اون کشورها قرار میگیره و تقویت میکنه صنعت روغنکشی و کشاورزی اونها رو. پس بهتر است اینکه ما یه بخشی از این ارزش افزوده رو به جای اینکه در کشور مبدا باشه وارد کشور بکنیم. این نکته اول تو بحث مزیت واردات دانه سویا. نکته دوم فاصله بین مبدا ورودی که مبدا خرید دانه که برزیل و آرژانتین باشه تا واردات به کشور ما حدود 40 تا 45 روز از طریق اقیانوس‌ها اتفاق میفته. بنابراین کنجاله‌ای که خریداری میشه وارد بنادر ما میشه، یک کنجاله‌ای هستش که حداقل در شرایط عادی، الان که شرایط ما عادی نیست، 45 تا 50 روز از تولید اون میگذره. اما اگر ما دانه روغنی رو وارد بکنیم، وارد کشور بکنیم و این دانه وارد کارخونه روغن کشی بشه، کنجاله با 2 روز زمان از زمان تولیدش میتونه در اختیار مقدار قرار بگیره و این به راحتی تأمین کنجاله تازه و مطلوبی رو برای مقدار فراهم میکنه. نکته دوم پراکنش کارخونجات روغنکشی در کشور هست. ما از مبادی ورودی که بندر امام باشه تا مرکز کشور که استانهای اصفهان، همدان، کرمانشاه باشه و استانهای شمالی تا خراسان کارخونجات روغنکشیمون پراکنده است. بنابراین به راحتی ما داریم دانه روغنی رو از خارج از کشور وارد میکنیم، پخش میکنیم در کارخونجات اون در سراسر کشور و مقداری که در استان گلستان هست دیگه نیازی نداره هزینه حمل کنجاله رو از بندر امام بده تا گلستان، از همون کارخونه روغنکشی که تو استان گلستان هست یا مقداری که توی خراسان هست، در مرکز ایران، هر کدوم جاهایی که ما مقداری هامون بیشتر متمرکز شدن، به راحتی با یه فاصله اندکی میتونن کنجالشون رو خریداری بکنن و با یه چند ساعت فاصله کنجاله از محل تولید به محل مصرف منتقل بشه.
خب مشکل ندارید برای ورود دانه های سویا علیرغم تحریم ها و مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره برای جابجایی پول و سیستم بانکی اینها؟ میخوام ببینم چقدر تأثیر داره اینها، بعد میرسه کم کم به مثلا قیمت مرغ و گوشت که در بازار عرضه میشه و گاهی اوقات روی قیمت اونها هم تاثیرگذار هست.
قاعدتا اون چیزی که معمولا از فضای رسانه‌ای و تبلیغات پروپاگاندی کشورهای غربی ما میشنویم این هستش که کالاهای اساسی و مواد غذایی مشمول تحریم نیستند و کشور میتونه به راحتی اونها رو خریداری بکنه. اما موانعی که اونها ایجاد میکنن در جهت رسیدن این کالا از مبدا خریداری شده تا به محل مصرف که ایران باشه، این موانع متعددی هست که دیگه بر کسی هم پوشیده نیست، شرایط سختی که ما در حال گذار از اونها هستیم و جنگ اقتصادی که آمریکا بر علیه ایران آغاز کرده. خب طبیعتاً اولین بحث واردات دانه روغنی بحث تخصیص ارز هست. دولت تمام تلاش خودش رو در دو سال گذشته انجام داده که ارز 4200 تومانی رو صرفاً برای 4 تا کالای اساسی که جو، ذرت، دانه روغنی، کنجاله و روغن خام هست قرار بده. بنابراین اولویت کالای اساسی و به اضافه دارو که بحث خاص خودشو داره به عنوان تأمین ارز 4200 تومانی توی دولت مد نظر قرار گرفته. یکی از سیاست‌هایی که مد نظر دولت برای ارز 4200 هست برای ثبات قیمته. ما در دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت ارز 4200 تومان بوده، قیمت کنجاله خروجی هم تغییر قیمت نداشته، یعنی دولت از اون ور هم سیاست تثبیت قیمت خودش رو و نظارت این کار رو داره توی بحث مجموعه کارخونجات روغنکشی و فروشندگان کنجاله انجام میده. پس ما با کالای مواجه هستیم که ارزش 4200، قیمت فروشش در داخل کشور با توجه به قیمت 4200 تومان توسط سازمان حمایت تعیین میشه و ابلاغ میشه و یک سامانه ای هم وزارت جهاد کشاورزی درست کرده که الزاما باید در داخل اون سامانه خرید و فروش بشه، مقدار باید بره اونجا، تولید کننده و وارد کننده باید در اون سامانه کالای خودشونو عرضه بکنند و این به دست مقدار برسه. حالا چه میزان ضعف داره یا نداره رو اینجا نمیخوایم بهش بپردازیم، میخوایم از سیاستهایی صحبت بکنیم که در جهت تثبیت قیمت کنجاله و نهایتاً تثبیت قیمت مواد پروتئینی در انتهای زنجیره در دو سال گذشته جزو تصمیمات دولت بوده. اما همه اینها نافی رفتار بین‌المللی فروشندگان و فشارهایی که کشورهای غربی و آمریکا در خصوص فشار حداکثری برای موضوع برجام روی ایران دارن میذارن نیست و سختی‌های خاص خودش رو در انتقال ارز، رسیدن پول به فروشنده و نهایتاً تحویل کالا توسط فروشنده در مبادی ورودی به کارخونجات روغن کشی ما وجود داره.
خب علی‌رغم این موضوعی که بهش اشاره کردی، تخصیص ارز 4200 تومانی و در نظر گرفتن اون سامانه و تعیین قیمت از طرف دولت برای تثبیت قیمت کنجاله سویا برای رسیدن به دست تولید کنندگان در بحث تولید دام و طیور، ما شاید این هستیم که همواره قیمت کنجاله سویا گرانتر از اون چیزی که باید به دست مصرف کننده میرسه. فکر میکنید که اون اتفاقی که میفته چی هست؟ چه مشکلی اون وسط وجود داره؟ چون بسیار شبکه رادیو اقتصاد به این موضوع پرداخته. من حتی شنبه هم که برنامه روی خط اقتصاد بودم، یکی از مباحث گفتگوی ما در اون برنامه بود.
25/12/97 وزارت جهاد یه بخشنامه رو انجام داد که هیچ کسی اجازه فروش کنجاله نداره مگر اینکه من سازکارش رو به عنوان وزارت جهاد تعیین بکنم و متولی تنظیم بازار. همون موقع هم ما به عنوان تولید کننده ها و وارد کننده ها هم این رو به وزارت جهاد اشاره کردن که زمان مناسبی برای این نوع بخشنامه نیست و بخشنامه نه تنها تسهیل نمی کنه بلکه مانعی ایجاد می کنه در رسیدن کالا به دست مقدار. کالا در اون موقع بود تو کارخونه جهاد، کالای کنجاله، ولی اون بخشنامه می گفتش که تا من سامانه ای رو تعیین نکنم شما اجازه فروش ندارید. خب این خلأ به وجود میاره توی بازار و اون بخشی از کنجاله که داشته در داخل همون سامانه میرفته ولی کم بوده به نسبت تقاضا، اون یه قدر و منزلتی پیدا کرد که اعدادش با قیمت مصوب متفاوت بود. تا از 25/12
یعنی باعث شد که قیمت افزایش قیمت بکن چون در بازار کم شده بود
در حالی که کالا در کارخونه جات بود،
موجود بود.
از 25/12 تا 17/1 که دو مرتبه کشور شروع به کار بکنه و بیان سامانه رو تعریف بکنن، خب یه خلأ وجود اومد. ما با موجود زنده‌ای به نام مرغ مواجه هستیم که اون نمیتونه منتظر بخشنامه‌های ما بشود و مقدار هم سرمایه‌اش وقتی که جلو روش داره خدای نکرده میبینه که داره از بین میره،
قیمتی
با هر قیمتی مجبوره بخره. گام دومی که باز به ناسامانی بازار کنجاله در سال 97 بیشتر دامن زد این بودش که وزارت جهاد گفت حالا شما در یک سامانه باید بفروشید که من این رو میگم تو اون سامانم کسی حق نداره بیاد خرید مدت دار انجام بده، مرغدار باید بیاد بخره، شما باید بفروشی به مرغدار. تا این سامانه پا بگیره شد برج چهار، به رغم همه مکاتبات و همه بحثایی که اگر شما این سامانه رو ول بکنید قیمت میاد پایین.